بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام عرض میکنم خدمت آقایان و خانم ها. امروز 26 شهریور بله 26 شهریور ماه 1394 هست و شماره این درس گفتار ما 37 هست از درس گفتارهای هرمنوتیک جدید. انشاءالله پس از مطالبی که امروز عرض می کنم در جلسه آینده این مطالب را کامل می کنم و اونچه را که از کلیات آراء گادامر در باره این که فهمیدن چیست بیان شده در جلسه آینده اون را به پایان میرسانم و جلسه بعد را اختصاص میدم به آراء یک دانشمند دیگر از هرمنوتیکرها که اون آراء درست نقطه مقابل آراء گادامر هست، یعنی آقای هیرش، و اونم یه جلسه انشاءالله دربارش بحث میکنم. بعد ادامه خواهد داشت همونطور که گفتم و فکر میکنم مثلا 4 جلسه دیگه به کلی بحثای هرمنوتیک رو میبندیم پروندش و وارد یک موضوع دیگر خواهم شد که خدمتتون اجمالا عرض. اون چه در جلسه گذشته به خصوص گفته شد این بود که از نظر این فیلسوف یعنی گادامر و پیش از او اون فیلسوف دیگر که زمینه را برای آراء گادامر فراهم کرده یعنی هایدگر، فهمهای ما انسانها از گفتارها، نوشتارها و حوادث تاریخی، اینها همیشه این فهمها خود تاریخی است، یعنی در زمان و مکان معینی اتفاق میفته و معطوف هست به فهمهای دیگری که اونها هم در زمان و مکان معین اتفاق افتاده اند و سلسله فهم انسانی در واقع مانند یک رودخانه است که اون رودخانه جریان داره و شما در هر مقطعی میبینید تحولات جریان آب در اون رودخانه را درش دقت کنید و بررسی کنید. این سخن که منتهی شد به این که خب اون شخصی که داره تاریخ را مطالعه میکنه و در موضوع به خصوص ما گفتارهای باقی مونده از گذشته را داره مطالعه میکنه، نوشتارهای باقی مونده از گذشته را داره مطالعه میکنه، حوادثی را که در گذشته اتفاق افتاده است دارن مطالعه میکنه، آیا این خودش ذهنی داره که این ذهن دیگه تحت تأثیر تاریخ نیست و به اصطلاح خودش در خارج از روند تاریخ قرار گرفته و داره از اونجا این حوادث تاریخی را، این اتفاقات تاریخی را مطالعه میکنه، یا خود ذهن او هم یه پدیده تاریخی است؟ پدیده تاریخی به این معنا که در این مکتبها کسی وقتی از انسان سخن میگوید، انسان را انسان به معنای نفس ناطقه یا حیوان ناطق یا روح مجرد، نفس مجرد، این گونه نمیفهمد انسان را. اونا یه مبانی متافیزیکی دیگه دارن. این هرمنوتیکرها همونطور که در جلسه گذشته گفتم، اینها میگویند فهم انسان، هر انسان از خودش محصول تجربه های زیسته او در دوران زندگی، یعنی هر انسانی از خودش در هر مقطعی از زندگیش یک فهمی پیدا میکنه، از زیستنش یک فهمی پیدا میکنه، درکی پیدا میکنه که این زیستن من چه بود، چه هست. و منظورم از این زیستن، زیستن بیولوژیکی و فیزیولوژیک نیست، زیستن درونی، زیستن روانی، متناسب با اون چه به سرش اومده در زندگی و متناسب با اون تجربه هایی که تحمل کرده، اون تجربه ها را یه فهمی از خودش داره که من اینم. خب این چنین شکلگیری ذهن و این چنین شکلگیری فهم از خود هم یه مسئله تاریخی است، یعنی کاملا در گروه اینی که تاریخ این آدم چجور تاریخی بوده، پدر و مادرش کیا بودن، محیط تربیتیش چی بوده، آموزش هایی که دریافت کرده چه آموزش هایی بوده، تجربه هایی که در زندگی براش پیش آمده تلخ بوده، شیرین بوده، فراز و نشیب ها چی بوده. ایناست که از اینا یه درکی پیدا میکنه آدمی، فهمی پیدا میکنه آدمی. خب اینا همه امور تاریخی هن دیگه، و ذهن فهمنده اینجوری پیدا میشه، اینجوری درست میشه. پس اینم یه مسئله تاریخی است. خود این درک کننده و فهمنده و تفسیر کننده هم یک موجود تاریخی است. اگه تاریخش به گونه دیگه بود اینم یه چیز دیگه بود. اگه پدر مادرش یه آدم های دیگه بودن با یه مشخصات دیگه، اگه محیطش، اگه جای دیگر دنیا به دنیا آمده بود و هاکذا، تاریخ این آدم اگر یه تاریخی دیگه بود اینم یه آدم دیگه. و البته اینو به صورت اجمالی عرض کردم که این مبنا که این فیلسوفان دارن معناش این نیست که یعنی دیگه پس نمیشه از خدا حرف زد، نمیشه از سعادت و شقاوت حرف زد، نمیشه دیگه از آینده و معاد حرف زد. نه، اونا حرفشون این نیست، منتها همه اینها یه معنای دیگه پیدا میکنه. اینا هم هست برای یه عده‌ای از اونا، منتها با معنای. خب پس یه نتیجه مهم که گرفته شد از سخنان گذشته این بود که ذهن‌های ما هم تاریخی است، ما خودمونم تاریخمندیم، و اون مقدار که تاریخ ما، تاریخ تکون ما اجازه میده و برای ما پیش آمده، فهم ما هم همون رنگ را داره. نکته ای که در اینجا باید اضافه کنم اینه که ما انسان‌ها همیشه در سنت نقلی زندگی میکنیم. سنت نقلی یعنی اون چیزی که از گذشته برای ما مونده است. معناهایی که امروز برای ما پیدا می شوند از طریق مراجعه به گفتارها و نوشتارهای گذشتگان، اینا معناهایی هستند که ریشه در سنت نقلی ما دارند. ما طبق اون ابزارهایی که در سنت نقلی داریم از اونها فهمی پیدا می کنیم، از اونها درکی پیدا می کنیم. این فهم تاریخی که ما اینجا ازش مطرح می کنیم، می گیم اون چرا که در تاریخ ما وارد شده اونها همه به صورت تاریخی شکل گرفته اند اون فهم ها، و ما خودمون هم حتی به صورت تاریخی شکل گرفته ایم، و ما به عنوان یه موجود تاریخی، فهمنده تاریخی، اون فهمیده های دیگران را می فهمیم و حقیقت فهمیدن اینه. این می دونید معناش چیه؟ این معناش این است که اون چه در سنت نقلی ما، در منقولات ما وارد شده و اثر گذاشته، اینا یه سلسله های مولد هم هستن. فهمی را تولید میکنه، معنایی را تولید میکنه، حادثه ای را تولید میکنه. تاریخ به معنای اتفاقات گذشته یک سلسله نامرتبط با هم نیست، ارتباط هست. اگر نگوییم این ارتباط علی و معلولی است و ما میخواهیم قوانین اون ارتباط علی و معلولی را که بر تاریخ حاکم بوده کشف کنیم و بنابراین تاریخ را با اون تحلیل کنیم، که این خود یه مکتبیست. این حضرات اونو نمیگن، میگن ارتباطات حوادث تاریخی که معناهای پیدا شده در تاریخ برای متون هم بخشی از اون اتفاقاته تو نام پیدا شده اند، اینا ارتباطاتشون ارتباطات تولیدیه. یعنی اگر یه سلسله معناها درک نشده بود، یه سلسله معناهایی که بعدن درک شد درک نمیشد. خیلی ساده، چون فلان جماعت فلان فهم براشون حاصل شده بود، جماعت بعدی هم فلان فهم براشون حاصل شد. این فهمها همدیگر رو تولید، معناها همدیگر رو تولید میکنن. معناهای به وجود آمده و مفهومهای به وجود آمده در سنت نقلی یک قوم، اینا تولید میشن، نه اینکه یه جایی هستن، اینا تولید میشن در طول تاریخ. و بنابراین شما به اول برگردید، معناهای خیلی محدودی هست. هزار سال که از پیدایش اون نوشته یا اون گفتار بگذره، به خصوص همونطور که گفتم از سنخ گفتارها و نوشتارهای باشه که با مسائل سرنوشت ساز بشر در ارتباطه، هزارها معنا در ارتباط با اون گفتار و نوشتار تولید میشه در طول تاریخ. این غیر از این است که کسی بگوید که فلان کس فلان حرف را هزار سال پیش زده، متنشم اینه و من به اون نگاه میکنم، به اون متن ببینم معناش چیه. اصلا این نیست مطلب. معنا تولید میکنن این سخنها. خب این معناها که تولید میشه بخشی از تاریخ سنت نقلی ما میشه، میاد تو دل سنت نقلی ما، در روند تاریخ مند شدن ما اثر میذاره که ما چگونه تاریخ مند بشویم، ذهن ما چگونه تاریخ مند بشه. اثر در واقع اگه بخوایم یک اصل کلی بگوییم اینه که هر حادثه تاریخی که در قلمرو تاریخ اتفاق میفته، در چگونگی روند تاریخ به طور کلی اثر میذاره. به این معنا که شرایط تاریخی و واقعیات ضروری تاریخی را برای وقوع حوادث جدید تاریخی فراهم میاره. زاد و ولد دارن به این معنا. اگه اونا اتفاق نیفتاده بودن، بعدی هم اتفاق نمیفتاد. خیلی مثال ساده بخوام عرض بکنم، اگه اون اوضاع احوال و تحولات مثلا 45 سال یا 50 سال چقدر بیشتر دوران رژیم پهلوی اتفاق نیفتاده بود، این حوادث بعدی انقلاب بعد از سال 1057 هم اتفاق نمیفتاد. این تاریخ اینجوریست، اونا اتفاق افتادن، اینها اتفاق افتاد، سلسله مولد معناش. اون وقت همونطور که در جلسه گذشته گفتم، وقتی میگیم حوادث تاریخی، گفتنها، نوشتنها، تفسیر کردنها هم جز حوادث تاریخی هست. اگر اونها در مقطع تاریخی خودشون اتفاق نیفتن، اون نوشته ها، گفته ها، تفسیرهای بعدی هم اتفاق نمیفتن. اینطور که نگاه بکنید در واقع معناش میشه که اصلا ممکن بود تاریخ باشه و ممکن بود تاریخ نباشه. ولی اینا همینه، اصلا تاریخ نبود چی بود؟ ممکن بود اصلا تاریخ نباشه، ممکن بود حوادث اصلا اتفاق نیفتن. اما حالا که اتفاق افتاده اند، وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینا ارتباطات اینجوری با هم دارن. این حرف را به ذهن بسپرید. این همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، این مهمترین نکته یا یکی از مهمترین نکته های فلسفه گادامره، هرمنوتیکی گادامره، که میگه فهما، معناها، که میگی من این معنا رو فهمیدم، اینا اینجوری پیدا میشن. دیگه نمیتونید بگید هزار سال پیش یه کسی یه چیزی گفته یه معنایی داره، یه کسی یه متنی نوشته معنایی داره. 100 سال پیش نگاه کردن ببینن اون معنا چیه، بنده هم الان دارم نگاه میکنم ببینم اون معنا چیه. ما هر دو میخواییم اون معنا رو کشف کنیم. این نیست. همونطور که توضیح بیشترش هم خواهد داد. خب و بدین ترتیب اینا هم دیگر رو همونطور گفتیم تولید می‌کنند. اون وقت اینها که تولید می‌شوند انباشتی از اینها پیدا میشه. این نکته تکمیلی بعدیه. انباشته می‌شوند رو هم، یه انباشت درست میشه. این انباشت همون چیزی است که ما اون را سنت نقلی مینامیم. سنت نقلی یعنی اون چه نقل شده است. از دیر زمان میگفتن عقل و نقل و در عرف فرهنگ ما این مسئله مطرح بوده که آیا نقل بر عقل مقدمه یا عقل بر نقل مقدمه، که شما دوستان اینها را شنیدید. وقتی میگفتن نقل یعنی مثلا کتاب و سنت و حدیث ها و روایات و مأثورات تاریخی به اصطلاح، وقتی میگفتن عقل یعنی اینکه هر انسانی تعقل خودش رو به کار بیندازه و از اونجا شروع کنه، میگفتن از عقل شروع کنیم یا از نقل شروع کنیم. اول اصول عقلی خودمون را با تعقل برای خودمون مشخص کنیم و بعد با این سرمایه برویم سراغ فهمیدن این مثلا متون دینی، یا نه اول بریم سراغ فهمیدن متون دینی بعد ببینیم حالا کجاش با عقل ما موافقه کجاش موافق نیست. این به اصطلاح این بارزترین درگیری که بین دو گروه از متکلمان صدر اسلام به وجود آمد که یه گروه به اشاعره معروف شدن یه گروه به معتزله همین بود. معتزله گفتن اول اصول عقلی خودمون را تدوین کنیم، داده های عقلمون را صاف و صوف کنیم، منقح کنیم، بعد با اینا بریم ببینیم که حالا این کتاب خدا را چجوری می فهمیم. اشاعره یه چیز دیگه می گفتن. گفتن نخیر، اول باید بریم ببینیم اونجا چه خبره، چی میگن، و بعد بیاییم عقلمون را تابع اون کنیم. در واقع به یه معنا عقلمون را تابع اون بکنیم. این نزاع عقل و نقل همینه. نقل یعنی اون چیزی که در تاریخ ما به صورتهای نقل شده وجود داره. حالا این نقل شده میتونه مکتوبات باشه، میتونه شفاهی وجود داشته باشه، فرهنگ شفاهی، میتونه اسناد تاریخی باشه، نه نوشته ها و گفته ها، اسناد تاریخی، چیزایی که در موزه ها میگذارن. مثلا اون معناهای فهم شده یه تولید شده که خیلی هم این معنا را از فهم جدا نکنید شما، که یه فهمی وجود داره و یه معنایی وجود داره، چون مقتضای سخنان گذشته ما این است که فهم همون این معناست. فهم که حاصل شد معنا درست شده، مقتضای سخنان گذشته ما اینه دیگه، نه اینکه یه معنایی یه جایی هست میخواییم بریم اونو بفهمیم. خب اینا انباشت میشه در سنت نقلی ما، یعنی این سنت دینی اسلامی که ما الان مثلا داریم تو این کشور انباشتیست از این فعناها و فهمها. این یا از اون طرف یک سنت نقلی ایرانی هم داریم ما، سنت نقلی ایرانیمون، چون ما هم ایرانی هستیم هم مسلمان هستیم، در اونجا هم یه سنت نقلی ایرانی داریم. اون چه به عنوان ایرانی از ایران، اینکه حالا معنای ایران چیست خودش هم یک عویسه است. ایران یعنی چی؟ آیا ایران قلمرو خاکیه؟ منظور از ایران آیا منظور از ایران یک قلمرو فرهنگیه؟ این همه ما اینها را به کار میبریم اما کم اتفاق میفته که دقیق بشویم وقتی ایران میگیم یعنی چی. اگر قلمرو جغرافیایی و خاکی باشه در طول قرنهای مختلف همیشه محدوده این قلمرو کم و زیاد میشده. قلمرو فرهنگی باشه به چه معناست؟ یک سمینار علمی قرار بود گذاشته بشه در دارالمعارف بزرگ اسلامی، دو روز درباره همین مسئله ایران و ایران زمین و اینها، اونجا یکی از بحث‌های جدی که مطرح بود در شورای علمی همین بود که ایران چی اصلا. من فکر میکنم که ماها که اینجا هستیم، شاید تعدادی هستیم اما کمتر، فردی از ما یه پاسخ روشن داره به این قضیه ایران چیه. یکی از نظرهایی که در اونجا ابراز شد با استناد به یک دانشمند آلمانی مصر شناس که اون دانشمند درباره مصر این تحقیقات را کرده و به یک نظری رسیده، میگوید هر وقت در این موارد صحبت میکنید از یک حافظه فرهنگی صحبت. حافظه فرهنگی، چیزی وجود داره به نام حافظه فرهنگی. شما اگه بخواید بدونید مصر چیه، باید ببینید از این زاویه نگاه کنید اون حافظه فرهنگی که مصر نام داره چیه. ایران بخواید ببینید چیه، از این زاویه نگاه کنید که اون حافظه فرهنگی که ایران نام داره چیه، و بعد تعریف داده که این حافظه فرهنگی چیه که غیر از حافظه فردیه و غیر از حافظه جمعیه. این حافظه فرهنگی یک انباشتیست در فرهنگ، انباشتیست در فرهنگ. وارد اون تفصیلات نمیخوام بشه. بنابراین ما حالا هر کدوم هر جور معنا بکنیم، ایرانیتمون را یه سنت نقلی هم از اونجا داریم، هر کدام از اینها که باشه، اسلامیش باشه اون باشه. اخیراً یک بخشی هم از فرهنگ ما شده منقولات از غرب، اون چیزایی که از غرب آمده، اینم یه بخشی شده، اینم یه جور سنت نقلی شده از 150-200 سال پیش که اضافه شده. اینکه این فرهنگ ما الان یه فرهنگ سزلی ایرانی و اسلامی و غربی، این حرف درستی است. حالا اینکه کدوم یکی از این مؤلفه ها غلبه داره اون یه مسئله دیگه است. خب یک سنت نقلی پیدا میشه که اون مجموعه است از انباشت ها. این سنت نقلی صرفاً یک واقعیتی که ما بهش نگاه کنیم بگیم تشخیص دادیم که این سنت نقلی ماست، این نیست. خیلی بیش از اینه، بیش از این بودنش اینه که در پیدایش جهان فهم نسل آینده اثر می‌گذارد. اصلا جهان فهم که هر نسلی پیدا میکنه، قبلا گفته این معنای جهان فهم چیه، و افق فهم که هر نسلی پیدا میکنه و باز قبلا گفته ایم که چیه اینا، که اینا را از حوسل و هایدگر اینجا نقل کردیم، همین تو این انباشت اون مواد جهان فهم، یعنی هر کسی محصول اون سنت نقلیشه. در واقع چیزایی که در سنت نقلی او وجود نداره، برای او هم وجود نداره. و هر کس از این نسلها میخواد عرض کنم مثلا بره متون گذشته خودش رو مطالعه بکنه، از اون موادی که انباشت شده در این سنت نقلی با اونا میره اونا رو مطالعه میکنه. اون چیزی که قبلا گفتیم پیشفهم، این پیشفهمات تو سنت نقلی ما، ما رو برمیداریم میریم این متن و اون متن و شاهنامه را، قرآن را، مولوی را، حافظ را، اینا رو بفهمیم با اونا. خب حالا اینجا اگه بخوایم مثال بزنیم، مثال‌های خیلی زیادی هست. این انباشت ها را هم آدم‌های گذشته تولید کرده اند در واقع، یعنی فهمای اوناست، یعنی معناهای اوناست. خب این یک نکته بسیار مهمی است. بنابراین این منقولات، اون چیزی که ما میگیم منقولات، خیلی مهمه. نمیشه به آسانی منقولات را کنار گذاشت. نمیتونی یک کسی از جاش بلند شه بگه من اصلا 100% یه آدم تعقلیم، کاری با منقولات ندارم. نمیشه، او محصول منقولاته. حالا اگر هم بخواد بره یک آدم تعقلی صرف بشود، در این حال اون منقولات در لابلای زندگی روزانه او و فهمهای روزانه او نفوذ خودش را دارد. و به همین جهت ما متنهای باقی مونده از گذشته را تا اون اندازه و یه خورده دقیق تر فقط تا اون اندازه میتوانیم بفهمیم که تفسیرات اون متنها در گذشته، اون تفسیرها در سنت نقلی ما وارد شده و اثر گذاشته و از این طریق در پیشفهمای ما حضور داره. یعنی اگر اون متنها را قبلا دیگران نفهمیده بودن و دربارش اظهار نظری نکرده بودن، اون پیشفهما انباشته نمی شد در سنت. خیلی خوب، پس به همون اندازه که فهمی اتفاق افتاده و تفسیری اتفاق افتاده و انباشتی شده، ما به همون اندازه میتونیم بفهمیم، نه بیشتر. چون یلو و رها نیست قضیه، در خلا اتفاق نمیفته که این وضعیت ها من میخوام بفهمم، هر جور دلم خواست میخوام بفهمم، میتونه میشه. حساب کتاب داره فهمیدن. خب این آیون دارن حساب کتاب این فهمیدن رو روشن میکنن دیگه، همونقدر که مواد هست. و به همین جهت اینجا یک مسئله خیلی مهم میگادم ایر مطرح میکنه و اون اینه، میگه هر چه فاصله تاریخی با اون متن قدیمی بیشتر بشه و تفسیرها بر اثر زیاد شدن فاصله تاریخی بیشتر بشه، چون بالاخره در هر عصری جماعت میان تفسیر میکنن، انباشت ها بیشتر بشه، امکانهای فهم ما از اون تفسیر بیشتر. چون ما در خلع نمی فهمیم، ما سواریم بر دوش فهم گذشتگان. گفتم در جلسه پیش ما فهمیده های فهمنده ها را می فهمیم. یعنی اگر مثنوی، متن مثنوی یا متن حافظ همجو مونده بود، هیچ سخنی در اون باره گفته نشده بود، هیچ شرحی نوشته نشده بود، آفتابی نشده بود، یه دفعه ما می رفتیم یه جایی مثلا کشف می کردیم که اینجا یه چیزی هست، یه چند هزار بیتی هست، بسیار غیر قابل فهم بود اون متن. این که الان می نشینیم این قبیل متنها را تفسیر و فهم می کنیم، برای اینکه اینا بر آفتاب افکنده شده، تو دهنها افتاده، چیزها نوشته شده، شرح و بسطهایی داده شده از سوی انسانهای مختلف و اینا همه در سنت نقلی ما هست و ما با اینا آشناییم. چون اینها هست ما یک فهمی از مثنوی پیدا می‌کنیم. این خیلی مسئله مهمی است. فهمیدن های ما همه فهمیده های گذشتگانه. ما فهمیده های گذشتگان را ابداع نمی کنیم، چیزی را از عدم. البته معنای این سخن این نیست که در بساط فهم یا در گستره فهم هیچ کس حرف تازه‌ای نمیتونه بزنه. اینو خواهیم گفت، حرف تازه هم میتونیم بزنیم، فهم تازه‌ای هم میتونید عرضه کنید، اما اون فهم تازه رو به این دلیل میتونید عرضه کنید که شما بر دوش هزارها فهم دیگه سواری. خب پس این وضعیت محدوده های فهم های ما رو مشخص میکنه. ما به همون اندازه میتونیم بفهمیم که تو اون انباشت ها مقدماتش فراهم شده و از این طریق، از طریق اون انباشت ها برای ما یک پیش فهم های پیدا شده، به طوری که اگر اون فهم ها و تفسیر های پیش از ما اتفاق نمی افتاد، فهم و تفسیر های ما هم اتفاق نمی افتاد. نکته بعد اینی که این حرف یعنی چه؟ همین حرف یعنی چه؟ این حرف معناش این است که محتواهای معنایی، محتواهای معنایی گفتارها، نوشتارها و سندهای تاریخی در روند تاریخ نقلی از طریق تفسیرهایی که روی اونها به عمل بیاد غنا پیدا می کنن و فربه می شون. یه متنی یه معنایی را 500 سال پیش نداشته اما الان داره، چون غنی شده اون معنا. اون متن بارورتر شد. اگه میخواید بگید که اگه این تعبیر رو بشه به کار کرد، باردار شده، اینجوری باردار شده، مثل انسانی که باردار میشه. اگه 500 سال پیش یه فرزند را باردار بود، الان ممکنه 10 تا فرزند را باردار. اینطوری ببینید چقدر فرق داره با اون تصور ساده ما که قبلا فکر می‌کردیم هر متن یه معنا داره، هر کس باید بره اونو پیدا کنه. فربه میشن، این قنا پیدا کردن و فربه شدن گاهی به این شکلی که اون موضوعات، فهم ما از موضوعاتی که اون متنها به اون موضوعات مربوطن، عمق بیشتر پیدا میکنه، عمق بیشتر پیدا میکنه. این فهمی که ما تو این مکتب ها ازش حرف میزنیم امر کیفیتیه، نه امر کمیتی. در مورد امر کمیتی نمیشه گفت عمق پیدا کردن، عمق پیدا نمیکنه که، دو تا چهار تاست دیگه چه عمقی. اما خدایی جهان را آفریده است، این عمق ممکنه پیدا بکنه. این امر کمیتی نیست، این امر کیفیتی است. چون در گونه ای ارتباط پیدا کردن با این جهان این حرفا پیدا میشه و این ارتباط کمیت نیست، کیفیت است. کیفیت است، عمق پیدا میکنه اون معناها. اون چیزی که از عشق در مثنوی فهمیده میشد مثلا 500 سال پیش، حالا با این همه تفسیرها که از ابعاد گوناگون و منظرهای گوناگون نوشته شده، همون معنای عشق در مثنوی عمیق‌تر ممکنه فهمیده بشه. یه پرده دیگه به اون اضافه بشه، بعد پرده دیگری بهش اضافه بشه. همون که خودش میگه پرده های ما را درید، این پرده ها ممکنه دریده بشه از انسان و اثر مواجهه با اون مرد، و هر پرده‌ای که کنار میره یه چیز تازه‌ای میاد، یه فهم تازه‌ای بیرون میاد، از درون میجوشه. این معنا، اون معنا، اون معنا. و شما به آدم‌هایی که برخورد میکنید ببینید اینا اهل کیفیتن یا اهل کمیتن، خیلی تعیین کننده. در اینجاست که یه نکته مطرح میشه که خیلی معروف و شناخته شده است در هرمنوتیک جدید، و اون این است که متن را بهتر از مؤلف فهمیدن. ممکنه یک مفسر متن را، همون متن را که یه مؤلف به وجود آورده، بهتر از خود مؤلف بفهمه بعد از او. این یعنی چی؟ یه نکته خیلی مهمی. من اگر به کسی بگم آه من سخن شما را بهتر از شما میفهمم، خیلی تعجب میکنه. یعنی چی؟ من خودم میگم، خودم میدونم دارم چی میگم. گاهی دیدید آدم اتفاق افتاده که آدم می نشینه وقتی توضیح میده، خیلی خوب ممنون متشکر، توضیح میده به اون طرف که آخه این حرف که تو میزنی لازمه اش چیه، مقدماتش چیه، اگه اینو گوش کنیم چه اتفاقی میفته، اگر اینو عملی کنیم چه اتفاقی میفته. وقتی خود توضیح میدید خودش میفهمه که اون چرا که میگفته خودش هم به درستی نمیفهمیده که چی داره میگه. گاهی این اتفاق میفته که مفسر متن را بهتر از خود مؤلف میفهمه. ببینید متن همیشه مربوط به یه موضوعیه دیگه. مثلا متنهای عرفانی درش چه چیزایی هست؟ متنهای عرفانی درش عشق هست، توکل هست، فنا هست، صبر هست، شکر هست. خب درباره اینا دارن حرف میزنن دیگه. مثلا متنهای هنری مفاهیم مربوط به زیبایی درش هست. خب ممکنه یک کسی عطاری، مولانایی درباره عشق، حافظی درباره عشق سخن گفته، بسیار خوب، خیلی هم زیبا سخن گفته، اما اون موقعی که حافظ از عشق سخن میگفته و اون در اون متن خودش را، یعنی سخن خودش را، یه برداشتی ازش داشته، یه فهمی ازش داشته، خب میگفته عشق یعنی این. اگر حافظ میگفته عشق یعنی این و ازش یک تعریفی میداده، اگر بعد از حافظ ده ها آدم با ذوق دیگر آمدند، در تعریف عشق یه نکته ظریف دیگری را اضافه کردند. اون یکی آمد دو نکته ظریف دیگر را اضافه کرد، اون سومی آمد چهار نکته ظریف را اضافه کرد. آیا اون وقت غیر از این است که ما میتونیم بگیم که ما الان گفته حافظ درباره عشق را بهتر از خودمون میفهمیم؟ غیر از اینه؟ اگر بتوانیم بگیم که این تفسیرهایی که از عشق به عمل آمده هر کدوم یه چیز تازه ای اضافه کرده، هر کدوم یه تجربه ویژه‌ای را از عشق اضافه کرده، در واقع میتونیم بگیم که اون چیزی را که حافظ درباره عشق میگفت ما الان اون چرا که او میگفت بهتر از اون میفهمیم. معنیش این میشه دیگه. در هر موضوع دیگر این تعبیر بهتر از اون فهمیدن اینه معناش. حالا این تنها در موضوعهای عرفانی نیست ها، در موضوعات سیاسی هم همینطوره. ممکنه یک کسی یه سخن سیاسی بزنه، ممکنه یک کسی یه سخن فلسفی بزنه. این سخنهای فلسفی که ملا صدرا نوشته، شرحهایی که بعداً به سخن ملا صدرا اضافه شده، میدونید بعضی از این شرحها چجوریه؟ بعضی از این شرحها به گونه ایست که اگر الان ملا صدرا زنده بشه و این شرحها رو ببینی میگه آره راست میگید، من همینو میخواستم بگم، شما بهتر از من گفتید. اینه، شما بهتر از من گفتید. ببینید شما بهتر از من گفتید، یعنی من همه اون چرا که شایسته بود بگویم در این باب نتونستم بگم، شما اونها را هم برافتاب افکندید، شما بهتر از من گفتید. من میخواستم مثلا از تشکیک وجود سخن بگویم که وجود یک حقیقت مشککه، توضیحاتی هم دادم، اما این آقا بعد آمد این بیانی که او اضافه کرد، این توضیحی که او داد در این باره، میبینم این بهتر از من اینو داره میگه. یعنی من خودم هم الان اون چرا که میگفتم بهتر میفهمم. منش اینه دیگه. در عالم سیاست هم همینطوره. یه سیاست مداری میاد یه حرفی رو میزنه، به ابعاد و لوازم سخنش آگاه نیست، یه عده پیدا میشن او رو آگاه میکنن، آه میدونی اگه این کار اتفاق بیفته چه چیزهایی به وجود میاد، چه عواقب بدی داره. خود تأمل میکنه میگه آه حالا اون چرا که من میگفتم بهتر فهمیدم. این داستان بهتر از خود مؤلف فهمیدن اینه. اونایی که منکرن میگن چیزی را نمیشه بهتر از خود مؤلف فهمید، برای اینکه معنا در نظر اونها این نیست که ما میگیم، یه چیزی نوسان داره، کیفیتی اینجوری نیست که تولید میشه، انباشت میشه، قسمت هاییست که لابلای سطوره. این که آدمی نمیتونه وقتی حرف میزنه هر اون چرا که میتونه بگه بگه، چون همه اون چی که در درونه به بیرون نمیتونه بیاد، داستان کلام لفظی و کلام نفظی. چون این آقایون هرمتونی که یک اصل مهمشون اینه، اصلا شاید مهمترین اصلشون اینه، تمام اون چی که به یک سخن ارتباط داره تمام اون به زبان نمیاد. هیچ کس نمیتونه در مقام بیان همه اون چه که به سخن او مربوط میشه براید، همه جو بگوید، نمیشه. این غیر از اون حرف است که باری از عرفا گفتن ما تجربه ای میکنیم که اون تجربه در زبان نمیاید. این غیر از اون حرفه، یه چیز دیگه. اونجا عرفا میگوین یه تجربه‌ای به ما دست میده که نمیدونیم اینو با چه واژه‌ای میشه بیان کرد. اون یه مسئله. اینجا حرف چیز دیگه. اینجا حرف این است که اگر میخوای از عشق حرف بزنی، اگر میخوای از خدا حرف بزنی، اگر میخوای از عرض کنم نمیدونم امید حرف بزنی، از ایمان حرف بزنی، نمیتونی همه اون چیزی را که تو را حرکت داده تا در مقام سخن گفتن بیای، نمیتونی همه اون رو بیان کنی، ناقص ادامه. اگه بخواید اینو به اصطلاح یه خورده خودتون تجربه کنید، بسنجید، ببینید گاهی اتفاق میفته آدم با یه کسی داره مثلا سر یه موضوع سر یه موضوع حساسی داره حرف میزن، سر یه موضوع فلسفی داره حرف میزن، یا میخواد مثلا اعتماد اون طرف را به شدت جلب بکنه، یا میخواد عشق و علاقه خودش را واقعا اونطور که هست به او بیان کنه. میشینی یک ساعت صحبت میکنی، دو ساعت صحبت میکنی، یه روز صحبت میکنی، بعدن که میره میگه ها، یه خود فکر میکنی، میگه ای کاش فلان مطلب رو هم گفته، اگه فلان مطلب رو گفته بودم بهتر رسونده بودم، ای کاش فلان مطلب رو نگفته بود. نه یعنی چی؟ نه یعنی... اصلا داستان اینه، همه اون چی که انسان فکر میتونه بگه نمیتونه بگه. اینو نمیدونم برای شما گفتم یه بار یا نه، یه جایی نقل کردم اما اینجا رو نمیدونم که نقل کردم یا نه. یه کتابی هست خیلی کتاب مفیدی که به فارسی هم ترجمه شده، اون آقای حنایی کاشانی این کتاب را ترجمه کرده از انگلیسی به نام علم درآمدی بر علم هرمنوتیک، مال یک نویسنده است که هم به آلمانی می نویسه هم به انگلیسی می نویسه، گروندینگ. من آلمانی این کتاب رو خوندم، کتاب بسیار خوبی. البته این که ایشون این کلمه علم را اینجا اضافه کرده یه خورده برای من مایه تأمل، برای اینکه وقتی میگید در آمدی بر علم هرمنوتیک، از علم در عرف ما ساینس به نظر میاد، علومی که متدولوژی دارن، علومی که روش هستن، علومی که، در حالی که در اسم آلمانی کتاب حداقل که من دیدم علم وجود نداره، درآمدی بر هرمنوتیک فلسفی، این اسم کتاب. علم را که میذارید اون وقت برای خواننده ها این وضع پیش میاد که گویی گادامر و امثال او هم میخوان از متدولوژی حرف بزنن، این نیست. در جا جای این کتاب من دیدم هی علم علم تکرار شده. حالا بگذاریم، این خودش در جای خودش یه محل تأمله. اما اونجا در مقدمه این آقا که خود از شاگردان گادامر بوده میگه که من یک روز در یه لوکالی، در یک قهوه خانه ای به اصطلاح، گادامر اونجا بود، منم اونجا بودم، منم که خب استادم بوده سالها، رفتم پرسیدم که آقا این هرمنوتیکی که شما مطرح کرده اید بالاخره در یک جمله اگر بخواید بیان کنید که چی میخواید بگید، چی میگید؟ همون مطلب فلسفی، مکتب فلسفی بسیار مهمی که این همه سرصدا در دنیا به پا کرده. تأمل کرد، گفت یک جمله است و اون اینه، همون چیزی که آگوستین گفته و اون این است که تمام اون چرا که انسان در درون خود داره نمیتونه اون را بیان. من بعد که اینو میخوندم دم خیلی انگشت گذاشته روی مسئله حقیقا. پس معناف، معنای مربوط به اون سخن تنها اون نیست که از این لفظا به دست میاد، معنا چیزیست که خیلی بیشتر از اون چی که از این لفظ به دست میاد در لابلای سطوره نوشته نشده. خب بهتر فهمیده شدن این تعبیری که، و به همین جهت از اینجا وارد خیلی مسائل جزئی تر دقیق تری میشه، و به همین جهت اینها میگویند نمیتوان در فهم و تفسیر یک متن که از گذشته باقی مونده فقط دنبال این بود که مؤلف در متن در زمان خودش چه وضعیتی داشته و با کدامین قصد التفاتی که برای نوشتن داشته به صورت اصلی میخواسته چه چیز را اظهار کند و چه معنایی را افاده کند. تنها نمیشه دنبال این بود در فهم متن، این لازمه، کافی نیست. البته دیدم باید به دست آورد، اما از این باید عبور کرد، خیلی چیزهای دیگه هست. اینجا من یک اشتباه را تصحیح کنم. یه عده میگوین که هرمنوتیکی از نوع گایدگر، گادامر دیگه اصلا گذاشته کنار که لازم نیست بدانید که مؤلف چه میخواسته بگوید. این اشتباهه، اینطور نیست. اون نه این که میخواسته بگه اصلا لازم نیست، میگفت این گام اوله، اولین گام اینه، بله باید بری ببینی که این مؤلف که این متن رو نوشته در اون آغاز چه چیزی را میخواسته اظهار بکند، مقصودش چی بوده. اما اینجا نباید متوقف بشوید، این کلید ورود شماست. خب برای هر محقق به دست آوردن این ضروری است، اما نمیتوان در اونجا متوقف شد. نمیتوان گفت که به دست آوردیم که مؤلف میخواد فلان مطلب را بگوید، اینو فهمیدیم، پرونده فهمو میبندیم. باید راه را ادامه داد. چجوری ادامه داد؟ این گونه باید دنبال کردید. پس از آنی که مؤلف اون متن را گفت، نوشت و از اومون چه تفسیرهایی از اون متن به عمل آمد و اون تفسیرها چه اثرهایی در گفته‌های بعدی دیگران گذاشت، نرم باید دنبال کرد. چون از طریق تفسیرهایی که به عمل میاد و آثاری که این تفسیرها میگذاره، ابعاد اون معناه گسترده میشه و معلوم میشه که این معنا چه ظرفیت‌هایی رو داشته، چه چیزهایی را حامله بوده به اصطلاح. خب هر قدر و به همین جهت هر قدر انسان این را می بله اجازه بدید حالا میرسیم به اون مطلبی که من توی اونجا یادداشت کردم. ما باید اون متن را از نظر تأثیرگذاری‌ها و با اهمیت تلقی شدنش در طول تاریخ، با اهمیت تلقی شدنش که مربوط به دوران پس از مؤلفه بررسی کنیم و اون را پربارتر و فربهتر از اون چه خود مؤلفه متن سخن خود را میفهمیده بفهمیم. خب زیرا در یه مثال مثلا اهمیت فراوان دیوان حافظ که در فرهنگ ایرانی این اهمیت رو پیدا کرده، اون دیوان و اثرهایی که گذاشته و اثر گذاشته، این همه شیفتگی به حافظ چیه؟ اثر یعنی چی؟ و اثرهایی که گذاشته و تفسیرهایی که از اون پیدا شده، معلوم گردانده که حافظ چه ناگفته‌هایی داشته. و این ناگفته‌ها داشتن نه اینکه خودش استشعار داشته به اون ناگفته‌ها، همین به اصطلاح ما یه اصطلاحی داریم میگه اون نوک زبون ما ها اما یادم رفته، نه این خودش هم استشعار نداشته، خودش هم از اونها آگاهی مستقیم نداشته، چون دقیقاً خودش هم به تمام کمال نمی‌دونسته چی می‌خواد. خودمون راحت کنیم، دقیقا نمیدونسته به تمام و کمال چی میخواد بگه، همونقدر که فهمیده بوده یه چیزی میگفت. معلوم شده که چه ناگفته‌هایی داشته است، چون ممکن نبوده همه سخن خود درباره عشق را بیان کند، به دلیل اینکه هیچگاه تمام اون چه در افق فهم و جهان فهم هر کس وجود دارد به صورت کامل به بیان در نمی آید. اما مفسران بعد از حافظ که اون ابعاد پنهان را آشکار کرده اند، اینجاست که باید اینا را دنبال کرد که چه فهمهایی و چه تفسیرهایی از هر اندازه. این نکته بعد، هر قد یک انسان، چون معنای این حرف ها این است که ما ذهنمون مشروطه، فهم ما مشروطه، یعنی اینجوری نیست که ما نشستیم روبروی یک صفحه تلویزیون نگاه میکنیم و هر چه نشون بده ما میبینیم. فهمیدن حافظ اینطوری نیست، فهمیدن مثنوی اینطوری نیست. یه دوستی جلسه گذاشته میگفت چرا از حافظ و سعدی نگفتی، فهمیدن سعدی اینطور نیست، فهمیدن شکسپیر هم اینطوری نیست، فهمیدن آگوستین هم اینطوری نیست که یه تلویزیون گذاشته باشن. چون یه ده از این آقایون اینجوری فکر میکنن، مثل اینکه این متون دینی که ما داریم مثل تلویزیون نشستی هر چی نشون بدیم که قائل نشون میده دیگه، این نیست قضیه. اشتباه درست همینجا. هر قدر انسان آگاه تریش، آگاه بودنش از این که ذهنش ذهن مشروطه، یعنی ذهن ساخته و پرداخته شده ایست از فهمهای گذشتگان، و اینکه پیش فهمهایی داره و اینکه پیش فهمها در روند تاریخ درست میشه، از اینا غافل باشه، بیشتر در مسیر توهم عینی بودن پیشداوری های منقول غوطه میخوره. دچار توهم میشه. یعنی چه؟ یعنی فاصله میان او و این متن پوشیده است. چطور پوشیده است؟ از طریق اون پیشفهم هایی که به او داده شده از طریق سنت نقلی، و این نمیخواد به اون پیشفهم ها دست بزنه. چرا؟ اگر یه دانشمند بزرگی پیدا شده گفته قرآن یعنی این، خب اینم میگه قرآن یعنی این، فلان آیه معناش اینه، اینم میگه خب فلان آیه معناش اینه، فلان بیت حافظ معناش اینه، میگه خیلی خب بیت حافظ معناش اینه، چون فکر میکنه که به صورت عینی و ابیکتیو میتونه با معنا ارتباط پیدا کنه. میگه اون وقت اون آقا خیلی دانشمنده، اون معنا رو پیدا کرده، داره نشون من میده، و اگر من گوش نکنم پس منحرفم، پس نوری که باید در دل من باشه نیست و به این آقا گوش نمیکنه. خب در حالی که قضیه اینطور نیست، حالا گفته خواهد شد دوباره، این همیشه آدم از این توهمات موقعی میتونه بیشتر رها بشه که بدونه که ذهنش تاریک. این سنت نقلی که ما اینجا صحبتشو کردیم، عرض کنم این سنت نقلی عمدتاً تشکیل یافته است از زبان مادری ما، مفهوم هایی که در زبان مادری ما هست، تربیتی که دریافت کرده این و آموزش هایی که گرفته ایم. اینا اون امهات و مؤلفه های اصلی سنت نقلی ما. این سنت عقلی از گذشته میاد، مانند یک موج سیلاسا از گذشته داره میاد. شما به 200 سال پیش برگردید میبینید اونجا هست، به 500 سال پیش برگردید میبینید اونجا هست. زبان مادری فارسی، تربیت های یک نواخت، عرض به حضورتون، آموزش هایی که داده میشه، این هست. تاریخ مندی ذهنی ما درست است که به صورت عمده از طریق این سنت نقلی شکل میگیره، اما یه چیز دیگه هم هست، اون نکته تازه این است که این تاریخ مندی ما در کنار این سنت نقلی ما، حوادث گوناگون تاریخی وجود داره که این سنت را همیشه به تلاطم و می‌دارن. اتفاقاتی که می‌افته، جنگایی که اتفاق می‌افته، فتوحاتی که اتفاق می‌افته، حمله‌هایی که اتفاق می‌افته، به هر دلیل کشف‌هایی که اتفاق می‌افته، این تنها اون سه مؤلفه سنت نقلی نیست که تاریخ کنونی ما را میسازه، ذهن کنونی ما را میسازه. اون حوادثی که اتفاق میفتن، باید توجه بکنیم که اون حوادثی که اتفاق میفتن، یعنی این در تحلیل فهم لازمه توجه به این قضیه که اون حوادثی که اتفاق افتاده، اینا با این سنت ما چه کار کرد؟ سنت نقلی در ظاهر یک نواخت دیده میشه، اما باید بدانیم که خود این سنت نقلی توش نشیب هست، فراز هست، دوره های یأس هست، دوره های خوشبینی هست. اون وقت اینا هست، این سنت خودش یه چیز ثابتی نیست، یه چیز یه نواختی نیست. همین زبان مادری تحولات داره به دلائل و علل گوناگون، همین آموزش هایی که عرضه میشه تحولات داره به دلائل گوناگون. پس این درست است که به صورت یک موج سیلاسا از گذشته می آید و ظاهراً یک نواخت دیده می شود، اما در همون سنت نقلی گذشته قطع و وصل هایی وجود داره، تصمیم های جدید اتخاذ شده، به وسیله افراد و اقوام اقداماتی انجام گرفته، دگرگون سازی هایی اتفاق افتاده، و از طریق همه اینها اون چیزی به وجود آمده که ما از اون تعبیر میکنیم به وضعیت های جدید تاریخی برای اقوام، برای انسان ها. مثلا یه مثال میزنم خدمتتون. خب درست است ما همه ایرانی هستیم، اما این زبان فارسی مادری را داریم، از حضورتون آموزش هایی را داریم، تربیت هایی را داریم و هرچه بخواییم پیشتر بریم یه سلسله مسائل را به صورت ثابت در سنت نقلی ایرانیمون میبینیم. اما نباید فراموش کرد که در همین ایران و در همین سنت نقلی ایرانی چه طوفانهایی گاهی به پا شده و از طریق این طوفانهایی که به پا شده در همون زبان چه تحولاتی پیدا شده، در جهانبینی های موجود در این سنت نقلی چه تحولاتی پیدا شده. دو تا مثال من میزنم در این سنت ایرانی خودمون. یکی ورود اعراب به ایران. این ورود اعراب به ایران یک حادثه بود که کلی در این سنت نقلی ما ایرانی ها اثر گذاشته، اینو زیر و رو کرده، اینو بر اونور کرده، آداب و رسومی را تغییر داده، زبانی را تغییر داده، تجربه هایی را تغییر داده. در این حال سنت ایرانی سنت ایرانیه ها، اما این تحولات در اون سنت ایرانی افتاده. یه واژه قبل از این یه معنایی میداده بعدن نداده، مثلا یه معناهای جدیدی درست شده، یه جهانبینی های جدیدی درست شده. ایران، فرهنگ ایران بعد از اسلام که درست همون فرهنگ ایران قبل از اسلام که نیست. اینا را باید یک محقق متون مطالعه کنه. وقتی میخواد فهم متون را به درستی انجام بده را باید ببینه که چیه. و مثال دوم حمله مغول به ایران. خب اینم اتفاق افتاده. نه مثاله، ایران بعد از حمله مغول، یعنی همون سنت نقلی ایران بعد از حمله مغول. میخواید بگید فرهنگ ایران بعد از حمله مغول متفاوت است با فرهنگ ایران قبل از حمله مغول. اینجور اتفاقات که میفته زیر و رو میکنه گاهی جهانبینی ها را، تجربه ها را. خب این یک امر تحقیق شده است که بسیاری از دانشمندان طرفدار این مسئله هستند که تصوف و ذوق‌های عرفانی و عرفانی نگاه کردن به دنیا، به جهان بعد از حمله مغول در ایران به شدت بالا رفت. این در جاهای دیگه هم همینطوره. وقتی بلایا، مصائب، جنگ‌ها، خونریزی‌ها، کشتارها، یأس از زندگی و ناتوان شدن از تفسیر جهان، چون اینجور چیزا که اتفاق میفته آدم از تفسیر جهان و از تفسیر خودش ناتوان، از ادامه دادن اعتقاد به خدا که یه عمر داشته ناتوان میشه. این در اروپا هم اتفاق افتاد. بعد از آن که در اروپا اون جنگ جهانی اول اتفاق افتاد که خیلی بی سابقه بود و فکر میکردن در اوائل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم اون فکر شایع در اروپا این بود که ما اروپایی ها خرمون از پل گذشته. خرمون از پل گذشته به این معنی که میگفت انسانهایی که باید بشوند شده ایم، از در اخلاقی، از در علمی، از در فلسفی. خوشبینی عجیبی به انسانیت پیدا شده. تئولوگ های مسیحی هم وارد میدان شده بودن. الهیون میگفتن ها اون ملکوت عیسی که ما وعده دادیم نزدیک، ملکوت عیسی هم داریم. جنگ جهانی اول که واقع شد اون وحشیگری ها، آدم کشی ها، میلیون ها ناله ها، فریاد ها، این صدا از گوشه و کنار بلند شد که پس این خدا کجاست؟ دقیقا همین تعبیر. پس این خدا کجاست که همینطور داره نگاه میکنه؟ این فجایع که پس از آنی که یهودی ها را بردن در اون کوره ها سوزوندن، در آلمان همین سرصدا بلند شد که پس این خدا کجاست؟ چرا چرا نمیگیره؟ تو این زلزله های خیلی وحشتناک که ده ها هزار آدم کشته میشوند این حرف باز به وجود میاد، پس این خدا کجاست؟ این روزها سالگرد مرحوم آقای طالقانی بود. تو اون جلسه بزرگ داشت ایشون در کانون توحید که یک کسی داشت حالات ایشون رو در زندان نقل میکرد و خودش هم زندانی او بود، میگفت یه روز داشتیم تو زندان حیات حرف میزدیم با هم، یه دفعه صدای جیغ فریاد یه دختری بلند شد که میزدنش، سواک میزد، شکنجه میکرد. یه دفعه این آقای طالقانی گفت این چیه؟ این چیه؟ پس خدا کجاست؟ اینا اون نقل میکرد. این تعبیرها خیلی شایع. وقتی اینا پیش میاد یه جهانبینی عوض میشه، تفسیرها عوض میشه، عرفانها گل میکنه، چون آدم با عقل نمیتونه دیگه حل کنه، به عرفان روی میاره، دیگه نمیتونه تفسیر بده، عرفان روی میاره. خب در مغول، حمله مغول، میگوین که اینطوری شد، یعنی تاریخ نشان میده که اینطوری شد، عرفان در ایران خیلی رواج پیدا کرد، تصوف در ایران. خب همون مفهوم های عرفانی اون وقت بخشی از سنت نقلی ما شد دیگه، تو این کتاب ها اومد، بخشی از پیشفهم های ما هست امروز. خب این هم یک طرف هست که از بزرگتون این سنت نقلی که می گفتیم، اگر کسی می خواد ببینه روند فهم ها چگونه شکل گرفته، تنها کافی نیست این بخش رو مطالعه بکنه که در زبان چی بوده، در آموزش ها چی بوده، در تربیت ها چی بوده. این تحولات اینجوری که اتفاق می افته، یه چیزای جدید به وجود میاد، اون چیزای جدید هم وارد میشه در این سنت نقلیه. خیلی مثال داره این قضیه، حالا به همه مثال ها نمیشه رسید. پس از ورود تمدن جدید به ایران هم همین طور شده. اگه مثال سوم رو مثلا از ایران بزنیم، همین طوره. وقتی این تمدن جدید وارد ایران شد، اینم همین طور بود. اینم در اون سنت نقلی یه نشیب و فرازهایی ایجاد کرد، طوفانهایی ایجاد کرد، خیلی چیزا رو اینور اونور کرد. نکته بعدی مهم این است که اگر ما این طور قضایا را ببینیم، از یه طرف گفتیم که پیش فهمهای ما از اون سنت، در سنت انباشت میشه و اونا میشه پیش فهمهای ما برای فهمیدن هر چیزی که در ما. از این طرف که نگاه میکنیم، میبینیم که پس بدون سنت نقلی، یعنی بدون فهمیده های دیگران که در این سنت نقلی انباش شده، فهم ما از متونی مثل مولانا، مثل حافظ، مثل قرآن ممکن نیست. از یک طرف داریم اینو میبینیم، اما از یک طرف یه خطری هست که باید به اون کاملا آگاه باشیم. اون خطر اینه، ممکن این سنت به صورت یک حائل و پرده بسیار ضخیمی بین ما و اون متن، اون چنان که بوده و امروز میتواند باشه، فاصله باشه. فاصله که این معناش چیه؟ این معناش این است که بخش عظیمی از سنت نقلی ممکنه از فهمهای غلط انباشته شده باشه، از تفسیرهای غلط انباشته شده باشه و اینا حالا اومده همشون وارد شده در پیشفهمهای ما. پس من اگر بخوام به سنت نقلی وفادار باشم، پشت پرده هستم در واقع، نمیتونم با اون متن درست تماس. این خطر، این که ما این همه گفتیم همه چیز رو بستیم به ریشه سنت، معناش این نیست که یعنی همیشه امور به سلامتی میگذرد و اون فهمها و اون تفسیرهایی که سنت از گذشته به ما منتقل کرده، همه اینها چیزای لازم، چیزای مفید، چیزای خوب هستن. ابدا این ممکنه این چیزا اتفاق افتاده باشه، به طوری که همین سنت، دریافتی که ما از سنت داریم، نگذارد ما محتوای اون متن را اونگونه بوده و اونگونه که امروز ممکن است باشد ببینیم. از این وضعیت تعبیر میکنن به منجمد شدن سنت. منجمد یه مش حرفای بی‌معنا، یه مش تلقینات خشت، هیچ پیامی داره، کلیشه‌ای هی میگن، هی مینویسن، یا در گذشته هم همینطور بوده، هی نوشتن. یعنی چه؟ یعنی تفسیرهایی از متون، چه در گذشته دور و چه در گذشته نزدیک، از اون متونی که ما امروز میخواییم بفهمیم به عمل آمده، که هیچ نوع نمیشه از اونا دفاع کرد که این تفسیر اون متنه. اینها، نه اینکه با علم سازگاره یا سازگار نیست، نمیشه دفاع کرد که این تفسیر واقعا با اون متن ارتباط داره یا نداره. اون وقت اینو و هیچ کس هم اجازه نمیدن که این سنت بررسی بشه، اجازه نمیدن که این سنت نقد بشه. سنت بررسی بشه، سنت نقد بشه، چیه معناش؟ الان در جامعه ما این سنت دینی اسلامی که حاکمه به طور رسمی، که من اسمشو گذاشتم قرائت رسمی از دین، نقد و بررسی این چیه؟ این سنتی که به این شکل حاکم شده در مدرسه ها، در مسجد ها، در همه جا، از زندگی های خصوصی بگیر تا زندگی های عمومی، اجتماعی، سیاسی، با انواع و اقسام رسانه ها. خب نقد و بررسی این نیست که من و شما یه چند نفر آدم اینجا بشینیم نقد و بررسی کنیم، که این نقد و بررسیش هم باید در همون ساعت باشه که اثری داشته باشه، که این پرده رو برداره. تو رسانه ها باید بشه، تو روزنامه، در همون سطحی که اون عرضه میشه، در همون سطح هم باید قابل بررسی و نقد باشه. حالا با دل ما خوش است به این که اونا هرچی میخوان بگن، ما اینجا نشستیم یه جماعتی داریم این حرفا رو با خودمون میزنیم. دقت مثلا همینم مفیده، اگه مفید نبود بنده وظیفه احساس نمیکردم، همین مقدارم اقدام نمیکردم. خب انجماد سنت همینه که سنت قابل دست زدن نیست، قابل نقد کردن نیست. اگر قابل دست زدن هم باشه، قابل نقد کردن هم باشه، خیلی در جاهایی که خیلی خلاصه، خیلی به اصطلاح زیانی به جایی نمیره. در حالی که اگر واقعا به اون متون ما وفا داریم، در واقعا به قرآن وفا داریم، واقعا به مثنوی وفا داریم، واقعا به متون سنت وفا داریم، باید این سنت همیشه قابل نقد. قابل نقد بودن سنت معناش این است که همیشه باید با احتیاط با سنت برخورد کرد. یه عده میگن سنت، حالا چه سنت هست؟ خاطرمون جمعه، تکیه میکنیم به سنت. هرمنوتیکی ها میگن سنت خیلی چیز خوبیه، لازمه برای زندگی، لازمه برای فهم متون، اما باید با احتیاط. اگر یه تعبیر واضح تری بکنم، میگوین که سنت متهم است. متهم است، نه اینکه مردود است، نه اینکه باید گذاشت کنار. یه چنین پتانسیلی، یه چنین خطری درش هست. باید دید آیا اینطوریه؟ بنابراین بررسی و نقد آزاد سنت از ضروریات. و به همین جهت ما باید، یعنی این آقایون اینی میگن اگه میخواید فهم اتفاق بیفته، لازمه همیشه سنت خود را از طریق زبان مادری، از طریق تربیت هایی که به ما داده شده، آموزش هایی که به ما داده شده، همه اینها را زیر سوال ببریم. زیر سوال ببریم، نه اینکه نفیش کنیم. ببینیم اینها، این که میگن خدا اینجور گفته، من اینو بارها گفتم، قرآن اینی میگه. حالا من خیلی دقیق عرض، قرآن اینی میگه، در قرآن این آمده، در فرمایش پیغمبر این آمد، پیغمبر این کار رو میخواست بکنه، قرآن این هدف را داشت. همه اینها تفسیره، اینو دقت کنید، تفسیر این آقایون، این آدم هاست. خدا که نیومده رو زمین بگه که من چی میگم. که حالا خوبه که در اسلام هم اون تجسد خدا به صورت انسان وجود نداره، که قرآن نفی میکنه اونو، پیغمبری وجود داره. پیامبری هم اصلا ربطی به تجسد خدا در روی زمین نداره، اونطور که در مسیحیت است. خب در گذشته هم همین بوده، گفتن خدا این را میگوید، پیغمبر این را میگوید، در فلان حدیث فلان جور آمده. اینا این تفسیر هاست که تو آموزش های دینی وارد شده، تو عرض کنم تربیت های دینی وارد شده، تو ادبیات دینی وارد شده. خب اینها یه چنین اوضاع احوال دارن، ممکنه یه چنین بیماری در اینها باشه، چنین چیزهایی ممکنه تو افتاده باشه، که اگر ما پرده ها رو کنار بزنیم و اینها را به صورت دقیق بررسی کنیم و نقد کنیم، به این نتیجه برسیم که نه خیر، این تفسیرها با اون متن سازگار نیست، یا به این نتیجه برسیم که این تفسیرها اصلا ربطی به اون متن نداره، یا به این نتیجه برسیم که اصلا این تفسیر را به این شکل که مطرح کرده ان مجمل است برای ما، مبهم است برای ما که این مفسر چی میخواد بگه. همینو ممکنه کسی که دنبال فهم صحیح متنه باید همین داره در محاسبه بیاره. این مطالبی که من اینجا خدمت شما میگم همه اینها فلسفه فهمه دیگه، ما داریم فلسفه فهم تدریس میکنیم، اینا بحث فلسفی است که من خدمت شما عرض میکنم. من که تبلیغ نمیکنم، که فلسفه است اینا، فلسفه تفسیر. اگه کسی دنبال فهم صحیحه، فهم صحیح هم معناش این نیست که یعنی یک معنای درست وجود داره باید اونو به دست بیاره. فهم صحیح یعنی قابل دفاع، که بتونه ازش دفاع کنه. خب باید همین رو در حساب بیاره. من یه دونه مثال عرض میکنم خدمت شما از این که چطور ممکنه تفسیرهای اتفاق افتاده باشه که یکی از این اقسام باشه، یا اصلا بررسی ما نشون بده که اصلا با اون متن، مثلا متن قرآن، اصلا تفسیر اون نمیتونه بشه، یه چیزی تحمیلیست برای تحمیلش هم علتش سیاست بوده، سیاست ایجاب کرده که اونو اونجوری تفسیر کنه. اما زمانی پیامبر، وقتی پیامبر این حرف رو زده، اون معنا رو نمیداده اصلا. یا مثلا به این نتیجه برسیم که اصلا این تفسیر یعنی چی، ببینیم که نمیتونیم، مفهوم نیست برامون که یعنی چی در دنیای امروز. یه مثال خدمت رو عرض می کنم، چون تأسفانه فرصت کمه. مرحوم آقای طباطبایی، اینو من تو این کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت عرض کردم، 16-17 سال پیش نوشتم. در اون کتاب من پیش فهمهای مفسران رو آوردم، دسته های گوناگون مفسران رو آوردم که اینها در تفسیر متون دینی، یعنی در تفسیر کتاب سنت، چه پیشفهم هایی را داشتند، از چه موضعی حرکت کرده اند برای تفسیر قرآن و سنت، سنت یعنی سنت نبوی، از چه موضعی حرکت کرده. اینا را آوردم تا اونجا نشون بدم که ببینید هیچ کس بدون داشتن یک سلسله پیشفهم‌های مفروض نمیتونسته حرکت کنه برای تفسیر قرآن. همیشه از یه پیشفهم‌های حرکت میکرد. این برای نشون دادن اون بوده. در این کتاب نپرداختن به اینکه حالا ما میخواییم این پیشفهم‌ها را نقد بکنیم. 7-8 جور پیشفهم بوده، من اینا را آوردم. مال مرحوم طباطبایی، مال غزالی، مال ابن رشد، مال چند نفر را. این کتاب داره خونده باشید، یادتونه نخونده باشید اگه برسید میتونید. گفتم ببینید آقا اینا این پیشفهم ها را داشتن درباره قرآن اول، که اون پیشفهم ها هم از سنت به اینها وارد شده. یه پیشفهم داره مرحوم آقای طباطبایی، الان من اون را خدمت شما الان میخونم، ببینید مثلا این چطور به نظر میرسه از جمله پیشفهم هاییست که واقعا امروز نمیتونیم براش یک معنایی قائل بشیم که این یعنی چی؟ در یعنی معناش روشن نمیشه ها. البته اینا پیشفهمای ایشون هست در تفسیر المیزان و در کتابهای دیگری که ایشون نوشته اند. در اینجا هست که در صفحه 128 این کتاب من آورده ام که آقای طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام، اونجا که پدیده نبوت را توضیح می‌دهند، ایشون یک کتابی داره به نام قرآن در اسلام، یک سلسله اصول و مبانی بیان کرده‌اند که گرچه به بحث نبوت مربوط است، ولی اون مبانی در واقع مبانی تصور ایشان از وحی و نبوت در نتیجه مقبولات قبلی ایشون برای فهم کتاب و سنت است و مباحث عمده ایشان در تفسیر المیزان بر اون مقبولات استوار شده است. بخش عمده اون مبانی و مقبولات به صورت انتخاب شده از کتاب قرآن در اسلام چنین است. من چند تا اینجا از اونها رو آوردم. اولین بندی که ایشون دارن، اولین مسلم گرفته ایشون، اولین به اصطلاح مبنای تفسیری ایشون این است که یک، زندگی بشر، دا دارای کلیات و جزئیات است و قرآن مجید متضمن کلیات برنامه زندگی بشر است. این یه پیشفهمی است که ایشون از قرآن دارد، از اینجا حرکت میکنه در واقع. و اینو خیلی های دیگه هم بود. زندگی بشر دارای کلیات و جزئیات است و قرآن مجید متضمن کلیات برنامه زندگی بشره. نمیخوام زیاد جلو برم، همینجا من توقف میکنم یه سوالی. خب کلیات برنامه زندگی بشر یعنی چی؟ اگر کسی میخواهد بگوید قرآن مجید متضمن کلیات برنامه زندگی بشره، در واقع این انسان میخواهد بگوید که در زمان رسول که این قرآن عرضه میشد، میخواست کلیات برنامه زندگی بشر را به اینا نشون بده. اگر منظور اینه تا حدودی قابل فهمه، برای اینکه زندگی بشر را، اون بشر را که مخاطب قرآن بود، کلیات زندگی اون بشر در اونجا تا حدودی بیان شد. اون بشر یه زندگی محدودی داشت، خیلی مهم جماعتی بودند در بیابانها زندگی میکردن، یه عده‌شون هم در یه روستایی زندگی میکردن، شبه روستایی، مکه شبه روستایی بود، مدینه شبه روستایی بود، یه زندگی بسیار ساده بسیط ابتدایی. مسئله اصلیشون هم این بود که خدای واحد رو باید پرستید یا بت‌ها رو هم باید شفیع اون خدای واحد قرار داد. مسئله اصلیشون هم این بود. اصلا مهمترین سوالشون که در برنامه زندگی ما به عنوان بشر چی باید باشه همین بود، و الا زراعت را که خودشون اداره میکردن، تجارت را که خودشون اداره میکردن. شما قرآن مجید را بررسی بکنید، به طور کلی میبینید که اون محور اصلی همینه که بت‌ها را نپرستید، خدا را بپرستید. اصلا حرفش این بود، حرف پیغمبر این بود. حالا از این تفسیرهای عرفانی هم شده بسیار خوب در جای خودش. تفسیرهای عرفانی این است که هستی خداست، هیچ شریکی هم نداره. بسیار خوب، اونجا را نگاه میکنی می‌بینی اگر منظور اینه تا حدودی بله قابل قبول هست. معین کرده کلیات زندگی اون بشر، برنامه زندگی بشر. منتها اینجا این سوال مطرحه که آیا این به صورت برنامه تلقی می‌شده از سوی اونها؟ اصلا اون روز برنامه مفهوم داشته؟ برنامه چیه؟ برنامه زندگی. اینجا یه سوال، برنامه اصلا نقشه کشی برای آینده مطرح بوده برای اونها؟ برنامه نقشه کشی برای آینده اگه گفته می شد که دستوری بوده است که اینطور زندگی کنید، خب قابل قبول تر بود. اما برنامه، برنامه در جایی است که یه عده آگاهی تاریخی پیدا کرده اند به گذشته و حال و آینده، برای آینده میخوان برنامه بریزن. این سرمیان جماعتی است که آگاهی تاریخی وجود داشته باشه، جماعتی که همیشه در لحظه زندگی میکنن، یا اکثر اونها در لحظه زندگی میکنن و آدمهای اعراب بدوی اینطور هستند، اصلا برای اونها مفهوم برنامه وجود نداره که. این یه نکته است که این حالا برنامه، این مفهوم برنامه از این قرن که قرن برنامه هاست، یا مثلا از دو قرن پیش که قرن برنامه دیختن برای زندگی بشر، رفته در 1400 سال پیش. آدم میبینه که خب این هست، تنها ایشون که اینو نمیگه که این تفسیر اینجوری که قرآن داشته برنامه زندگی میداده، این تو سنت نقلی وارد شده به بیانهای مختلف. بررسی که میکنیم بینیم قابل دفاع نیست تعبیر برنامه برای اونا. اما مهمتر یه چیز دیگه است. این حرف معناش این است که امروز هم برنامه زندگی برای کلیات زندگی بشره. آنون اینو میگن معنای برنامه کلیات برنامه زندگی بشر امروز یعنی چی؟ اصلا معنای روشنی داره این؟ ما باید ببرید خدا خودتون مطالعه کنید آیا امروز بشر طوری زندگی میکنه که بشر، نه یه روستا دو روستا، بشر، آیا بشر امروز میتونه از برنامه زندگی حرف بزنه تا بره دنبال این که این برنامه رو از کجا بگیره؟ چه فردش، چه اجتماعش؟ من لازمه در اینجا یک کمی توضیح بدم که امروز بشر در چه وضعیتیه تا معلوم بشه که امروز بشر امروز اصلا این جور تعبیرات را بر زبون نمیاره، چون معنا نداره براش. بشر امروز چجوریه؟ بشر امروز بشری است که جهتهاش گم شده. سابق جهتها روشن بود که به چه جهتی باید بره، به کدام سوی باید بره. بشری که جهتهای زیستن را گم کرده، بشری که یقینها و قطعیتهاش از دست رفته و با گمانها و حدسها زندگی میکنه، بشری که با دست خودش محیط زیست را ویران کرده و نگران نابودی خودشه، بشری که سلاحهای اتمی و غیر اتمی از سوی دیگر به گونه دیگر تهدید میکنه موجودیت او را و در یک سلسله ابهام‌ها غرقه، بشری که در جهانی زندگی می‌کنه که یه دهکده کوچک شده که سرنوشت همه با سرنوشت همه گره خورده، سرنوشت همه ملت‌ها، همه کشورها با همه ملت‌ها و همه کشورهای دیگه گره خورده و هیچگاه این ملت یا اون ملت به تنهایی نمی‌تونه تصمیم بگیره در این جهان، این دولت و اون دولت به تنهایی نمیتونه در کلیات برنامه زندگیش تصمیم بگیره. جهانی شدن میدونید یعنی چه؟ جهانی شدن معنیش این است که هیچ دولتی، هیچ ملتی نمیتونه به تنهایی تصمیم بگیره که برنامه زندگیش و حتی کلیاتش رو چجور تنظیم کنه. نمیشه. ممکن صدها فلسفه وجود داره، صدها مدل زندگی اجتماعی و سیاسی پیدا شده. این وضعیت بشر امروز خیلی کم در چنین جهانی کلیات برنامه زندگی بشر چه معنایی؟ یعنی چه ما میخواییم به یک متنی مراجعه بکنیم کلیات زندگی بشر را بدن؟ مفهوم نیست، نمیخوام رد کنم، مفهوم نیست. پس این پیش فرض امروز قابل دفاعه که ما بگیم که به قرآن مراجعه میکنیم برای خاطر اینکه کلیات زندگی بشر رو به دست بیاریم؟ خیلی حرف در اینجا هست که توضیح دادن اونها وقت بسیار زیادی میخواد، حتی بشه اگه تجربه ها رو بهش اضافه کرد که اون تجربه ها چه چیزها رو نشون دادن. حالا کلیات زندگی امروز بشر، شما وقتی میگید امروز یعنی تمام دنیا، یعنی تمام این دول غربی، غیر غربی، آسیایی، اروپایی، اون چیزی که بشریت نامیده میشه، این بشریت برای این چجور برای این بشریت میشه برنامه تصور کرد اصلا؟ حالا میشین برنامه بریز و بعدم کلیاتشو از یه جایی بگیر. این غیر از این است که یک جماعتی در یک جایی باشن بشه گفت آقا بله شما مسئله اصلیتون اینه، مشکلتون هم مشخصه، ما از شما دقیقا میخواییم و زندگیتون رو چجور معنی میکنیم. خب این یک مثال بود، مثال های دیگه هست که حالا نمیشود در واقع من سراغ اونها هم بروم چون وقت هم داره تمام میشه، بلکه تمام شده. ببینید این که عرض کردم گاهی تفسیرهایی صورت گرفته است که این تفسیرها چون بختکی افتاده روی سنت نقلی و مانع است از اینکه اون متن اونجور که بوده دیده بشه، اینا یه مثالی بود مثلا خدمتتون عرض کردم و امثال اینا خیلی زیاد. خب حالا باید به چند نکته دیگری در این باب پرداخت که امروز می‌خواستم اونها رو بگم ولی فرصت نشد، اون رو همون فردا در جلسه آینده انشاءالله به زمینه بحث های جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم و میریم سراغ از با گادامر خداحافظی میکنیم، میریم سراغ هیرش. خب هفته آینده چه روزی است؟ پنجشنبه. آیا تعطیل نیست؟ تعطیل هست. بسیار خوب، سابقا که مدرسه ها وقتی تعطیل می شد ما خوشحال می شدیم. پس فردا روز خوشحالی است، انشاءالله هفته بعد چندم خواهد بود؟ بله هفته بعدش نهم، پنجشنبه نهم مهر ماه انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار همه. سلام.
سوال نیست در جلسه اختصاصا برای سوالات. بله چشم، شما رو دریافت کردم.